13 январ аз шумо барномаи хабарии радио Зодиро мустақиман тамошо доред. Шало Гулхожа ҳастам. Салом. Дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъро хоҳем дошт. Мутасаддӣ ва ё пулситони муҳоҷирон. Муҳоҷирони тоҷик гуфтанд дар сохтмони Екатеринбург ҳар моҳ аз онҳо ҳақ меситонанд, миёнрав далели худро пеш меорад. وزارت کارهای داخلی شکنجه سکینی شهر نورک را بی‌پایه می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده می‌گوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند.
خب میتونم معلم گفت که بود طالب به پسرم که یا همسینفو ما جورم شوخی کردیم.
و اعتراضگران قرغیز آزادی بازداشت شده‌های نیزوی اخیر در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مجری توجیک میگویند چند ماه جانب در بازداشتگاهی در کراسنویارسک در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مجران به گفته خودشان برای نقص قانونگذاری بودبوش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند. ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد.
یک گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمیگذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماه‌ها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخر این هفته حل خواهد شد. احمد جان رازیخوف یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار به رادیوی آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خودی او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد. اما با گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند.
دارم نه موشی در خواب دیون
شتگی میجا خود زور بود دیگه برادر خونه خوب دیگر نه.
همین گونه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه یک ماه پیش سفارت تاجیکستان به او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیوسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیوی آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر میباشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت شدند. با گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت میشوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه میدارند و بعداً با قرار دادگاه از این کشور اخراج میکنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشا، آزادی دوش.
در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگویم. تقریبا 2 هفته پیش ما در رادیو زودی گزارش داشتیم که در آن مهاجران تاجیک از شخصیتونی هموطنان خود در بزرگ فوتسیت قصه کردند. بعد بخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را میستانیدند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
سلام شهلا، با رادیو آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتمسترای کمپلکس یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه رو از آنها 10% معاش ماهانه‌شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارت های بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشیانه بتون میریزند، آرماتورا وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جایب کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او به چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتمسترای کمپلکس تنها با رضاگی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند.
خوب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟
بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. به گفته او، رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتمسترای کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئولی کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پولی پتند را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند.
ما بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ کارگرای ما اکویشن میبینم، نه پولی پتند دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همین چیزا ما به گردن میگیرم. تو اولی گرفتنش من پولی پتند شو میتیم، پولی مکانیک شو میتیم، پولی پرابسکا شو میتیم، همیشه همین رسخوده ما به گردن میگرم. او شخص افور میشه از کن کار نکر با او شگریف با بروزگی یک دیگر کدی.
اتمسترای کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزوی از روساتم شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدود 1000 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود.
البته نظر طرف رو شنیدیم، در این بحث حق به جانب کیست سوالای انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دو سکین شهر نورک برادران نبیف و میگویند از روی قضیه شکنجه شدنشان آنها رو به دو سیتونی دعوت کرده و بیانات گرفتند. به گفته این دو نفر آنها در رفع سول نو از طرف مامورون میلیسا دستگیر و بی‌رحمانه لاتوکوب شدند. نسبت برادر دیگری آنها پرونده جنایتی باز شده است. وزارت کارهای داخلی اخیراً با یک اطلاعیه رسمی به ادعای این خانواده واکنش نشان داد. سرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله با یکی از جبریده ها صحبت کردند که به رادیو آزادی آمد، اما نخواست چهرهش نشان داده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک واکنش دعوای مادری را که از شکنجه شدن فرزندانش از جانب ماموران میلیسا شکایت میکرد به اساس خواند. وزارت در سامانه رسمیش خبر داد که پرویز نبیف هنگام فروش مواد مخدر بازداشت و نسبتش پرونده باز شده است و ادعای مادری او در مورد شکنجه شدن پسرش در رسانه ها یگان اساسی قانونی ندارد. این در حال است که دوستانی ناحیه فردوسی از روی شکایت بیبی جان نظرو سنجش را آغاز کرده است.
در تاک ماندم.
قبلا بیبی جان نظرو یک ساکن شهر نورک بر رادیو آزادی از بازداشت و شکنجه شدن 3 پسرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 شکایت کرده بود. اما در واکنش وزارت کارهای داخلی درباره شکنجه شدن یا نشدن 2 پسر دیگری این مادر دقیق چیزی گفته نشده است. آرزو نبیف یکی از این برادران میگوید میلیساها او را از کوچه بازداشت کرده بودند و چند ساعتی اول اصلا نمیدونست که چرا دستگیر شده است.
نمیمونن گپ زنید، نمیدونی چی گپای. میبندن ناروسنی قتی میزنند، میره با فوق میزنید، در زمین بلود میبرویند، همو سرد میکشن، در زمین میبرند، تورد میبرویند.
با این ترتیب به ادعای این جوان اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
آه بودا ویدیو وای کرد که ما وای افتیم از اون دونو تبلیغ که کلیوسی گفتم اگر تو برومدی یکم وای کردی من امیران نشون می تم می گیرم محکمت میکنم.
آرزو میگوید آن روز پسری 6 ساله‌اش هم که با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود، شاهد لاتوکوب پدر و حرف‌های قبیح کارمندان پلیس شده است.
پسرم خاطر که گفتم آقا نکنه گودک میترسه چیگه پای بیس بفهمونیم کم زده است خواب که گفتم مرج گودک نترسه خواب میکنه معلم گودک بود طرف با پسرم که یا هم سیمفوم جورم شوخی کردیم تام
با گفته ای بی بی جان نظره و مادری ارزو دو پسرش پس از یک و دو روزی بازداشت و بازپرسی رها شدند. این مادر میگوید پس از رها شدن حالی پسرش ارزو بد بود و او را به بیمارخانه بردند. در تشخیص طبی که ارزو در دست دارد نوشته شده است که او از کاسه‌خانه و معینه سر آسیب خورده، از ناحیه فرق و چکه بالای بینی پیشانه و رخساره لد خورده است. بی بی جان نظره و با ایده‌های شکنجه شدنی فرزندانش به دادستانی ناحیه فردوسی و ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه شکایت برد. قبلا در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی ایده‌های این مادر و فرزندان او را درباره شکنجه شدن رد کردند و به رادیو آزادی گفتند دو برادر پرویز نبیف را تنها همچون گمانبر برای بازپرسی آورده و بعداً رها کردند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در پی مراجعت بی بی جان نظره و برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهار آمادگی کرده است.
برنامه خبری را ادامه می‌دهیم. ایده سکیدان شهر بیشکک روز 13 آنور در نزد بینای پارلمان قرغیزستان جمع شده، آزادی 4 نفر را طلب کردند که در جریان تنش اخیر مرزی با تاجیکستان در ولایت بودکند دستگیر شدند. اقدام اعتراضی را سازمان جمعیت مرز تشکیل کرد. تشکیل کنندگان گفتند پلیس کسانی را بازداشت کرده است که ضد فتنه انگیزی شهروندان تاجیکستان صدا بلند نمودند. شب 10 آنور در مرز تاجیکستان با قرغیزستان نزاع سر زد. اون شب صدای تیر شنیده شده سکینان نزد مرزی سوی ماشین های یکدیگر سنگ پرتوی کردند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 سکین قرغیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست های رهبری پیشین کشور سلطان قبوس را ادامه می دهد. سلطان هیثم بن طارق آل سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود سلطان قبوس وارث خیش خوانده است. که مرسیت و موضوع را ادامه می دهد.
روز شنبه سلطان نوی عمان هیثم بن طارق آل سعید سوگند یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحل خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکمی نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان با زحمت های حاکمی پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است، بهای بلند داد.
حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله.
سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است. منظومه القوانین و التشریعات
التي ستحفظ البلاد. سلطان هیثم بن طارق آل سعید یعنی سلطان قابوس است که روز جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز سلطان قابوس سال 1970 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سر قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان هیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و آمریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است.
و رهبر منطقه جدای خوی ابخازستان گرجستان راول خجیمبا در پای اعتراضهای 4 روزه در شهر سخومی به استعفا رفت. عریضه استعفای خجیمبا شام روز یکشنبه 12 آنور در میدان رئیس جمهوری ابخازستان در نزد اعتراضگران ارائه شد. رئیس پارلمان ابخازستان والری کوارچا تصدیق کرد که خجیمبا به استعفا رفت. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش های دیگر در سمونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
من میگم خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. وزارت کارهای خارجی اوکراین خبر داده است وزیران پنج کشوری که شهروندانشان در حمله موشکی سپاهی پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند، روز پنجشنبه در لندن وا می‌خورند تا درباره عملهای قانونی احتمالی به ضد ایران گفتگو کنند. وادیم پریستاکوف وزیر کارهای خارجی اوکراین روز دوشنبه در حاشیه یک سفر رسمی به سنگاپور با خبرگزاری ریترز گفت کشورها همچنین درباره دادن تاوان و تحقیقات دایر به این حادثه گفتگو خواهند کرد. همه 176 نفر که سوار این هواپیما بودند روز چهارشنبه پس از چند دقیقه برخاست هواپیما از فرودگاه تهران در این فاجعه جان دادند. سروزیر کانادا جاستین ترودو میگوید که برای کسانی کشته شده در هواپیمای مسافربری اوکراینی که هفته گذشته از سوی ایران سرنگون کرده شد، در جستجوی عدالت خواهد بود. من همه آیله ها و همه کانادگی ها را باور میکنم تا وقتی که جواب پیدا نکنیم آسوده نخواهیم بود، گفت. ترودو روز 13 ژانویه در ادمونتون، آلبرتا در مراسم یادآوری 57 شهروند کشته شده کانادا در پرواز هواپیمای اوکراینی، او همچنین افزود:
من برای از دست دادن شما خیلی غمگینم. این فاجعه نباید هیچ گاه روی میداد و میخواهم شما را باور کنم که شما در این وقت بی‌نهایت دشوار دستگیری پورای ما را دارید و همچنین میخواهم دانید که تا چی اندازه ما با شما مینداریم که هنوز هم همراهی ما میباشید.
پس از آنکه منصبداران ایران سرنگون کردن هواپیما را پذیرفتند، اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران آغاز یافتند. نیروهای نظامی ایران گفتند که نیروهای دفاع هوایی 8 ژانویه هواپیمای بوئینگ 737-800 را ناخواست زده سرنگون کردند که 176 نفری در هواپیما بوده کشته شدند. فاجعه چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در عراق جایگیر شده روی داده است. وزیر کارهای خارجی روسیه میگوید که رهبران رقیبان جنگنده لیبیا روز 13 ژانویه در شهر مسکو گفتگوهای صلح را برگزار خواهند کرد. در این گفتگوها فائز آل‌سراج که حکومت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده را در تریپولی رهبری میکند و خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا اشتراک خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا در صحیفه فیسبوکیش نوشت: امروز بر وقت‌تر وزیران کارهای خارجی و دفاع روسیه و ترکیه جلسه را بخشیده به حل نزاع لیبیا آغاز کردند. زاخاروا افزود: نمایندگان جانبهای لیبیا آمده اند و به زودی به گفتگوها همراه خواهند شد. سردار شورای عالی دولتی لیبیا خالد المشری با یک شبکه خبری محلی گفت که سراج و هفتر نقشه داشتند که سازشنامه آتش بس را امضا کنند. رهبر گروه هماهنگساز روسیه در لیبیا لیو دینگوف با اینترفاکس گفت که جانب ها امضای سازشنامه و جزئیات این سند را بررسی خواهند کرد. روز 13 ژانویه در چند از اداره های دولتی تاجیکستان و حکومت محلی دیگرگونی کادری شد. تنقیدگران آن را جای دیگر کنی منصبداران می نامند که سال هاست از یک وظیفه به وظیفه دیگر می گذرند. روز دوشنبه محمد رحیم یوسفی رئیسی ناحیه فردوسی، عزیز گیازاده رئیسی ناحیه شغنون، غیرت عزیزاده رئیسی ناحیه مسچو و ظفر فیض‌الله‌زاده رئیسی ناحیه قبادیان از وظیفه های خود آزاد کرده شدند. در فرمان رئیس جمهور بر کناری آنها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما جزئیاتش نیست. ولی نامزده برخی از این نفران از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی به انتخابات پارلمانی ماه مارس پیشنهاد شده است و شاید دیگرگونی به این وابستگی ندارد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 13 ژانویه سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالم‌زاده را نیز برای به کار دیگر گذشتن از مقام برکنار کرد.
در حال حاضر در زندان‌های روسیه 7000 شهروندان تاجیکستان مهلت حبس خود را ادا می‌کنند. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 12 ژانویه با تکیه به فیسین خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه خبر داده است. با خبر این نهاد، بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه به سر می‌برند در چهارچوبه خدمت‌رسانی فیسین نامه از نزدیکانشان در تاجیکستان نامه‌های الکترونی دریافت می‌کنند. الکساندر پولکین، رهبری همگانی شرکت سیستم الکترونی خاص، به این خبرگزاری گفته است که جمعاً 80% مؤسسه‌های اصلاحی در روسیه به این سیستم پیوسته هستند و در سال نو محبوسان بیش از 135,000 نامه دریافت کردند که میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. نماینده دادستانی روز جمعه 10 ژانویه از دادگاه خواست نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را برای 22 سال از آزادی محروم کند. مشتریان منزل دسترس حالا نگرانند که بعد از اعلان حکم سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می‌شود و آیا آن را بازپس گرفته می‌توانند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادستانی در برابر نورالله نعیموف برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایف و علیف 10 سال زندان طلب کرده است. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته. بررسی این پرونده از یک سال پیش به این طرف ادامه دارد. پرونده آنها در آغاز از جانب دادستانی پایتخت و سپس از سوی دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق و به دادگاه شهری دوشنبه ارسال شد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند ده‌ها تن از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول دریافت کرده و به خزینه این طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده‌ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نورالله نعیموف روز 3 ژانویه در مرافعه‌های دادگاهی با جبر دیده‌ها وعده پرداخت مبلغ را داده است. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین‌ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. حیدر نور محمد وکیل دفاع رستم رجبوف که در مرافعه روز 10 ژانویه اشتراک داشته است در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادرس طلب نمودند که اموال زیر حمایش را از حبس آزاد کنند تا پول مشتریان را برگرداند. نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم‌زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند. دوام این مدت مشتریان منزل دسترس بارها از تأخیر در بررسی پرونده اظهار نگرانی نموده بودند. آنها میگویند با امید منزل دسترس سالها باز اجاره نشین و بی‌سرپناهند و هنوز معلوم نیست که بعد اعلان حکم مبلغشان را بازپس می‌گیرند یا نه. عیب‌دار شونده‌ها در مرافعه‌های دادگاهی گفتند به قدر امکان تلاش خواهند کرد که پول مشتریان را بازپس بدهند. سید مراد مردانوف هنرپیشه تئاتر و یکی از مشتریان این شرکت است که آرزو داشت از این طرح منزل بخرد. او 4 سال پیش 75,000 سومانی یا 25% مبلغ را به این شرکت پرداخت کرده انتظار انجام ساختمان شد. خود او میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید این هنرمند تاجیک برای خدمت‌هایش در ساحه فرهنگ با پرداخت 50% مبلغ صاحب خانه میشد.
تا حاضر میلیاردها عجیق کردن میتواند تفتیشگرا شد مرافع کردن میتواند. من نمیدونم کی میشود کی پولی من باید میتیم.
مثل سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز می شمارند تا بفهمند که بعد اعلان حکم دادگاه سرنوشت مبلغ هایشان چی می شود. برخی مشتریانی که تا این وقت در شهر دوشنبه اجاره نشین بودند با گذشت 6 سال با مشکلی زیادتر روبرو شدند. مقامات در گذشته گفته بودند که تحلیل فعالیت این کارخانه معاین نمود که رهبریت کارخانه از شهروندان مبلغ پولی قبول نموده آن را به خزینه کارخانه وارد نکرده است. ساختمان خانه های مزرعه دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح مزرعه دسترس میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران، طبیبان و در عموم کارمندان بودجوی با منزل ارزان تامین شوند، اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعداً رهبری آن همراه با چند تن دیگر به جرم قلاب بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نوی شرکت روزی 27 دکمبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپرد. اما با این مشکل گروه از مشتریانی که در دست سندهای قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تنها راه زمینی ارتباطی میان دوشنبه و شمال تاجیکستان که به دلیل ترمفرایی بسته شده بود با برخی از محدودیت ها دوباره باز شد، اما در پی این بسته شوی ارزش بلیت های پرواز در تنها شرکت هوایی سامون ایر تقریبا دو مرتبه بالا رفته است. صاحب نظران میگویند که در چنین شرایط از سرگیری حرکت قطار از دوشنبه تا به شهر کنیبادا میتواند راه حل این مشکل باشد. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. به دلیل برفریزی ها و خطر فرامدن ترمه ها حرکت نقلیات توسط راه دوشنبه چناق موقتا قطع شده است. در این باره دلیر عبدالله سخنگوی شرکت ایرس صبح روز 13 ژانویه به رادیو آزادی خبر داد. به گفته وی فعلا حالات های ترمفرایی زیاد در میان کیلومترهای 55 تا 73 مشاهده می شود. وی افزود
عموما در مجموع از زیر و تایر روزه قریب حدود 20 ترمه 21 ترمه بعدش حجمش بین از کلان بعدش خیبو نسبتاً خوبتر از 2 متر تا 15 متر پهنایشون حتی اتش حدود قریب 300 متر هم بود پهنایش 5 کلومتر 77 بای خیلی ترمه کلان بود.
وی همچنین خبر داد که روزی گذشته وزیر نقلیات تاجیکستان یک جا با معاون وزیر کارهای داخلی کشور با وضع حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق آشنا شدند. دلیر عبدالله افزود که تنها روزی گذشته 12 ژانویه کارمندان ایرس 21 ترمه در این راه را تازه کردند. این در حالی است که شرکت هوایی سامان ایر اعلان دارد که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای ایلوگی راه اندازی کرده است. در مرکز مطبوعاتی این شرکت به رادیو آزادی گفتند
امروز و فردا در خط سیر دوشنبه خوجند و برعکس پرواز دو هواپیما پیش بینی شده است. در روزهای دیگر معمولا یک هواپیما پرواز میکرد. نرخ بلیت پرواز از 287 سومانی برای یک نفر پیش بینی شده است، ولی برای امروز و پگا همه بلیت ها خریداری شده است.
در همین حال مسافران میگویند با چنین قیمت پیدا کردن بلیت پرواز از دوشنبه تا به شهر خوجند غیر امکان است. در نقطه های بلیت فروشی دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که فعلا بلیت های پرواز تا به خوجند را با نرخ 430 سومانی میتوان خریداری کرد. خورشید یتاولو سردبیر نشریه فرج در صحبت بر رادیو آزادی گفت که مشکل ارتباط زمینی میان دوشنبه و شمال کشور از زمان شوروی باقی مانده، ولی ساختمان دو نقب در این مسیر مشکل را تا اندازه آسان کرد. اما با گفته وی در روزهای ترمفرایی برخی از شرکت های هوایی تلاش میکنند با استفاده از این افت طبیعی درآمدی بیشتر به دست آورند. خورشید یتاولو گفت
ما خوب یاد داریم که هفته ها راه بسته میشد و در همون زمان هم از همین مشکلی مربوط از دایره پول کار نکردند و امروز هم از بلند شدن تیاره به سمت خوجند درک کردن ممکن است که از این حالت استفاده برده شدند و داره بود که امروز برهم خورده است، ولی من فکر میکنم که همه چیز باید باشد و از این تر استفاده شد.
زمینان شرکت افشاری ایرس Innovative Road Solutions بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 یگانه راه به شمال تاجیکستان را در اختیار دارد. با وجود بحث های زیاد در جامعه تا هنوز مالک شرکت اعلان نشده است. در این راه چند پلازه تولینگی مرکز های پولچینی نصب شده است که برای استفاده راه از ماشین های سبکرو و بورکشان حق خدمتی راه میگیرد. این راه با 281 میلیون دلار قرض چین و از طرف کارپوراسیای ساختمان راه و پل های چین و یا چین رود سوخته شده است. هرچند در سامانه‌های اجتماعی راننده‌های تاجیک ادعا دارند که شرکت ایرس با گرفتن این مبلغ برای عبور از این جاده موظف است راه را دوامی سال باز نگه دارد، اما مسئولین شرکت میگویند برای آنها حیات انسان اولوتر از درآمدی مالی میباشند.